آنت از مهر و از شرمندگی سرخ بود. چقدر در حق پسرش بد کرده بود. نه اون که نوشته های مارک لبریز از شور محبت باشد. او از احساساتی گری بیزار بود، خواسته که میترسید به راستی بدین بیماری مبتلا باشد و در نامه های خود در برابر کلمات مهرآمیزی که آماده بیرون آمدن از دهانش بود سخت خودداری می‌ورزید. برای مادری که کمترین چین و تاب این دهان رو میشناخت، فشاری که او بر خود تحمیل میکرد باز بیشتر دلانگیز بود. مارک هنگامی که برایش مینوشت حتی از بکار بردن واژه گرامی پرهیز داشت. نخستین نامش میگفت: مادرم، تو دوستم نداری. قلب آنت فشرده شد. من هم خودم رو دوست ندارم. هیچ کاری نگردم که دوستم بدارد. پس کار درست است. ولی با این همه من پسر تو هم. و من خودم رو به تو نزدیکتر از هر کسی حس میکنم. من این رو نتوانستم به تو بگویم. بگذار برات بنویسم. من یک دوست نیاز دارم. نیاز دارم باور کنم که تو دوست منی، حتی اگر به هیچ رو دوست نباشی. به من جواب نده. نمیخوام که از نیکدلی و از روی ترحم به من بگویی که دوستم هستی. من از نیکدلی بیزارم. نمیخوام خارم کند. نمیخوام فریبم دهند. من تو رو برای آن دوست ندارم که تو خوبی. نمیدانم آیا خوب هستی. من تو رو برای آن دوست دارم که راست و بیغشی. به من جواب نده. تو درباره من هرچه بیاندیشی باز من باید برایت بنویسم. حتی اگر مادرم دوست من نیست، من برای دوستم مینویسم، برای مادرم نمینویسم. من باید دردم رو بگویم. من بر خودم سنگینی میکنم. زیاد تنها هستم، زیاد سنگین هستم. یاریم کن. میدانم که تو دیگران رو یاری میکنی، مرا هم میتوانی یاری کنی، تنها از این راه که به من گوش بدهی. من از تو جواب نمیخوام. با تو چیزهای گفتنی بسیار دارم. دیگر آن که بودم نیستم. در این یک ساله عوض شدم و عوض شدم. در شروع این نامه میخواستم برایت حکایت کنم که در این یک ساله من چه کردم و چه چیز مرا عوض کرده، ولی دیگر جرأت نمیکنم. چیزهای شرم‌آور بیش از اندازه است. میترسم تو رو باز از خودم دور کنم و تو هم اکنون به اندازه کافی دور هستی. با این همه من باید یک روز همه رو به تو بگویم، اگرچه تو تحقیرم بکنی. اگر اونها رو به تو نگویم خودم رو باز بیشتر تحقیر خواهم کرد. من اونها رو برات خواهم گفت. بعد یک روز دیگر. امروز همین کافی است. امروز به اندازه کافی از خودم به تو دادم. میبوسمت دوست من. این لحن محبت آمرانه قلب آنت رو میفشرد، نگرانش میکرد و مخورش میساخت. نامه های بعدی همین روح تیز و سرکش رو نشان میداد. مارک تصمیم نمیگرفت آنچه رو که بیش از همه بر دلش سنگینی میکرد بازگوید. در هر نامه میگفت: آیا برای این بار خواهد بود؟ نه، هنوز نمیتوانم. راستی نمیتوانم. میباید فراموش کنم که دو زن هستی. دوست من میخواهی دوست پسر من باشی؟ هرچه باشد باز زن هستی و من به زنها اعتماد ندارم. به ایشان زیاده ارج میگذارم. عذر میخواهم. و در مورد تو کار از قرار دیگر است. نه از مدتی چندان پیش تا سال گذشته من درباره تو مانند دیگر زنان قضاوت میکردم. به تو محبت داشتم، گرچه اون رو به تو نشان نمیدادم، ولی اعتماد نداشتم. اکنون کار عوض شده است. بسا چیزها عوض شده. بسا چیزها من دیدم و یاد گرفتم یا گمان میکنم که به حدس دریافتم. درباره تو خودم دیگران میدانی من خیلی چیزها یاد گرفتم، بیش از آنچه باید، و از آن میان چیزهایی که هیچ زیبا نیستند و دردم میآورند. ولی به خودم میگویم که بهتر همان است که من بدانمش، چرا که حقیقی است. دنیا زشت است و من به زنها ارج نمیگذارم. مردها را حقیر میشمارم و خودم رو من حقیر میشمارم، ولی تو، من به تو احترام میگذارم. یاد گرفتم که تو رو ببینم. من از تو چیزهایی دانستم که خودت به من نگفته بودی. تو چیز فراوانی به من نگفتی و خاله‌ام به من گفت. من چیزهای دیگری دانستم که خاله‌ام به من نگفته، زیرا بوی از آن نبرده. او زن خوبی است که نمیتواند اونها رو بفهمد، ولی من میفهمم. گمان میکنم، یقین دارم. و همین چیزهای بسیاری رو درباره خودم به من فهمانده که نمیتوانستم علتش رو بر خودم روشن کنم. آخ چه در همه آشفته است آنچه برایت مینویسم. قلمش از خشم گیر میکرد و در کاغذ فرو میرفت. چه دشوار است بیان حال خود از دور و از نزدیک. زبان گویی گره میخورد. به نظرم میرسد که اگر تو رو در برابر خودم داشتم مقصودم رو بهتر بیان میکردم. ولی باز نه، نمیدانم. چشمانت وقتی که نگاهم میکنی آسان گذار و بزرگوار و ریشخند کننده، و این هر دو به اندازه موجب خشم من می شود. یا سر به هوا و دور. تو به جای دیگر نگاه می کنی. من رو نگاه کن، راست تا ته قلبم، به عنوان پسرت، دوستت، به عنوان یک مرد. آنت این نگاه پرتوقع و سختگیر رو می دید که بر او دوخته شده بود و جا خورده چشم می گرداند. پسرش یک مرد. آنت بدان نیندیشیده بود. مادر همیشه فرزند خود رو به صورت بچه می‌بیند. در این نامه‌های نوجوان، نامه‌های زمخت و مردد برافروخته، آنت لحن سرور و فرمان روا می‌دید. و همچنان که در روزگاران قدیم که در آن مادر بیشوهر زیر قیمومت پسر بزرگتر می رفت آنت سر فرود آورد، ولی بدرنگ سر برداشت. پسرم، مردی که خودم درست کردم، ساخته دست من، ما با هم برابریم. آنت همچنان در نیمه تاریکی می خواند بیان که توجه یافته باشد که شب فرا رسیده. مارک از بیرون آمد. آنت نامه ها رو که روی میز بود با پشت دست جارو کرد و پایین ریخت. نمی خواست پسرش او رو در حال خواندن نامه ها غافلگیر کند. از اعتراف بدان که پیش از این آنها را نخوانده سرباز می زد. مارک از دیدن او در تاریکی تعجب کرد و خواست چراغ رو روشن کند. آنت مانع آن شد. هر دو نزدیک پنجره آمدند و همچنان ایستاده به گفت و شنود پرداختند. به کوچه می نگریستند. پیشنمای مغازه ها روشن می شد. سایه های شتاب زده می گذشتند. از هم رو در بایستی داشتند. آنت می کوشید که این هجوم تازه احساسات در هم رو نظم بدهد. مارک به مادر بدگمان بود. در دل از او آزرده بود که چرا هرگز اشاره‌ای به آن همه چیزها که با وی در میان گذاشته بود نکرده است. با سردی و شرمندگی سخن می گفتند. با فاصله های خاموشی مارک از آنچه آن روز بعد از ظهر خبر یافته بود حرف می زد. از جنگ، از نبردها و از کشته شدگان. هیچ چیز که جالب باشد آنت گوش نمی داد. و ناگهان پسر را در خاموشی در آغوش گرفت. مارک که از شوریدگی احساس سرما می کرد خود را به او وامی داد. آنت به او گفت چراغ را روشن کن. مارک کلید برق را زد و نامه ها را پراکنده بر کف اتاق دید. آنت اونها را به او نشون می داد. نزدش به همه چیز اعتراف کرد، همه آنچه رو که تصمیم گرفته بود از او پنهان بدارد و از او پوزش خواست و گفت دوست من. ولی مارک دیگر آن مرد نبود که در نامه های خیش غروری براشفته از خود نشان میداد. پسرکی بود که دوان به اتاق خود رفت تا هیجانش رو پنهان بدارد. آنت آنجا از پی او نرفت. او نیز میبایست بر هیجان خود مسلط شود. در جایی که مارک او رو وا گذاشته بود ایستاده بود و مانند او چیزی نمیگفت. آمدن سیلوی افسونی رو که به هم پیوندشان میداد از میان برد. سه نفری با هم شام خوردند و سیلوی که هوشیاریش همیشه به جا بود چیزی از اندیشه های آن دو در نیافت. آرام بودند و از هم دور. اما پس از رفتن سیلوی اون دو کنار میز نشستند و دست‌های یکدیگر رو گرفته ساعت‌ها با هم آهسته راز دل گفتند. پس از آن هم وقتی که سرانجام به بستر رفتند از یک اتاق به اتاق دیگر با هم حرف زدند. ولی در نیمه های شب مارک برخاست و پا برهنه کنار تخت مادر آمد و روی صندلی کوتاهی بر بالینش نشست. دیگر با هم سخن نمی گفتند. همینقدر نیاز بدان داشتند که یک سره نزدیک هم باشند. در خاموشی شب روح شکنجه دیده خانه بالا آمد. ماتمها و صداهای خانه آتش گرفته در طبقه زیرین خانواده برناردن که پسرهای خود را از دست داده به سوی خاموشی جاوید فریاد بر می دارد. De profundis clamat. دو طبقه پایین تر آقای ژیرر که از ایگان پسرش بیوه مانده پافشاری در بت پرستی میهن پرستانش که تنها یاور او در برابر نومیدیست خود رو میخورد. در طبقه بالا آن زن و شوهر جوان شاردونه راز سطوح آور و ننگین و اعتراف نشده ای همچون آهن سرخ گشته تن و اندیشه‌هایشان رو میسوزانند. از دو تن که یکدیگر رو دوست داشتند و برای همیشه به یکدیگر پیوستند برای همیشه دو بیگانه درست کرده است. و در خود آپارتمان آنت در آن سوی راه رو یک اتاق خالی که درش از ترس بسته مانده هنوز نفس سوزان دختر گناهکاری رو که خودکشی کرده در خود دارد. خانه مشعل نیم سوخته ای است که دود می کند و در این ساعت شب هیچ یک از کسانی که زنده ماندند نخوابیده. تبشان و دردشان و اندیشه های وسواسیشان اونها را از هم می دارد. تنها آن دو، آن مادر و پسر، بر فراز ستیق جانهای آتش گرفته شناور بودند. پاره ای کلماتشان نشان داد که هر دو بدان می اندیشند. اما از گفتگو در آن باره پرهیز کردند و دست یکدیگر را گرفتند چنان که گفتی می ترسیدند همدیگر را گم کنند. آنان در آتش سوزی برگو با هم فرار می کردند. آنت به نقش مادرانه خود بازگشت. به عنه خردسال خود گفت حالا دیگر برو بخواب. کار درست نیست پسرکم. ناخوش خواهی شد. ولی مارک لجوجانه سر تکان داد. آن همه مدت تو بر بالین من بیدار ماندی، دیگر نوبت من است. سپیده فرا رسید. مارک همچنان نشسته و سر بر ملافات که داده به خواب رفت. آنت برخاست او رو بر تخت خود دراز کرد. مارک اصلا بیدار نشد و آنت در نیمکت کنار پنجره منتظر روز ماند. در این گفت و شنود غروب و شب آن دو تقریبا هیچ چیز جز آنچه اساسی بود نگفته بودند و آن این که یکدیگر رو باز یافته بودند و با هم قدم برمی‌داشتند. ولی اعترافات صریح قلب و جان رو به بعد واگذاشتند و باز در روزهای بعد او رو به تعویق انداختند. هرچه بود اندک اندک آن دانست که چگونه از یک سال پیش اندیشه پسرش درباره جنگ و اجتماع تحول یافته بود و با هیجان کشفی رو که از روح مادر کرده بود و پرستشی رو که در حق وی داشت در خلال گفته های او خواند، زیرا هر دو به یک اندازه حیا می کردند و مارک از گفتن رو در رو و آنت از شنیدنش. اما آن اعترافات دشوار که بر قلب مارک سنگینی می کرد، مارک مصمم به گفتنش نمی شد. آنت هم در پی آن بر نمی آمد که او رو بدان وادارد. با این همه پی برد که مارک تا زمانی که نتوانسته باشد خود را از آن رها گرداند در وسواس آن خواهد ماند. از این رو جان تبدار او رو با دستهای آزموده ماماوار خود یاری کرد. یک روز به هنگام غروب در آن ساعت رازگویی های که یک دیگر رو جز به زحمت نمی توان دید، آنت نزدیک او و پشت سر او بود. به او گفت: بار سنگینی بر دلت هست، به من بده، برایت بیاورم. مارک سر فرود آورد و گفت: میخواهم اما نمیتوانم. آنت او رو به سوی خود کشید و چشمهاش رو با دست خود پوشاند و به او گفت: تو با خودت تنهایی. مارک به دشواری آهسته حکایت آغاز کرد. تجربه سالهای اخیر خود را از خوب و بد گفت. خود را ملزم داشته بود که به لحنی استوار حرف بزند، چنان که گویی سخن از دیگری میرود، ولی در لحظات دشوار رشته سخن قطع می شد و او نمی دانست که آیا شهامت ادامه گفتار خواهد داشت. آنت خاموش بود، زیر انگشتان خود پلک های سوزان پسر و شرمساریش را حس می کرد. فشار انگشتانش می گفت: بده، شرمساری رو من می گیرم. آنت از آنچه می شنید تعجب نمی کرد. آنچه مارک بدان اعتراف می کرد و آنچه در بارش خاموش می ماند، آنت همیشه اون رو دانسته بود. دنیا همین بود، دنیایی که او پسرش رو در آن رها کرده بود، دنیایی که خود به دست نیروی ناشناس در آن افکنده شده بود. آنت بر او دل می سوزاند و بر خود دل می سوزاند. خب دیگر از جا بلند شویم، همین است که هست، قبول کنیم. پس از پایان گفتار خود، مارک از آنچه مادرش اکنون خواهد گفت در بیم بود. آنت روی سر فرود آمده پسر خم شد و او رو بوسید. مارک گفت: حالا آیا خواهی توانست فراموش کنی؟ نه. پس تو تحقیرم می کنی؟ تو خود منی، ولی من خودم رو تحقیر می کنم. گمان می کنی که من هم خودم رو تحقیر نمی کنم؟ نه، تو نه. همه من آدمی زادیم، بلندیم و پستیم. نه، تو نه. پسر جان، زندگی من پاک نیست. من به خطا رفتم. هنوز هم به خطا می روم. و حرف تنها بر سر اعمال نیست. برای کسانی مانند ما، قضاوت درونی قضاوت یک پلیس ساده نیست که جز کرده ها چیزی رو کیفر نمی دهد. آنچه ما می خواهیم و آنچه آرزو داریم، آنچه با انگشتان اندیشه نوازش دادیم، کمتر از آنچه کردیم مایه سرفکندگی نیست و وحشتناک است. همه آنچه ما اندیشیدیم. تو هم؟ گرچه خودم می دانستم. می دانستی؟ بله، به گمانم برای همین است. برای همین است که دوستت دارم. من کسی رو که این دنیای ممنوع رو حس نکرده و یا نیندیشیده و همچنین نخواسته باشد نمی توانم دوست بدارم. آنت که پشت سرش ایستاده بود بیان که چیزی بگوید او رو به خود فشرد. پس از یک دم مارک آه کشید و گفت: حالا من به اعتراف کلیسا پی می برم. خودم رو سبکبار حس می کنم. بله، آنجا که یکی می تواند همه چیز بگوید و دیگری می تواند همه چیز بشنود. ولی من اعترافم رو پیش چه کسی خواهم کرد؟ من مجاز به حرف زدن نیستم. نیازی به حرف زدنت نیست. و مارک در خاموشی و تاریکی خواندن گرفت. آمدی، دست تو میگیردم، بر دستت بوسه میزنم، با عشق، با حراس بر دستت بوسه میزنم. آنت یک خورد، صدای روزگار گذشته. آخ خدا، تو این رو از کجا میدانی؟ مارک پاسخ نداد، همچنان خواند: آمدی که نابودم کنی، عشق.
آنت شرمنده دهانش رو با دست‌های خود بست. دیگر نگو. ولی این ماجرای بس دوریست.
آیا این منم با یک کس دیگر؟ من آن کس دیگر بودم. او مرده است. مارک گفت: بر دستت بوسه می‌زنم. تو این رو چطور توانستی بدانی؟ مارک چیزی نگفت. از کی این رو می‌دانی؟ از وقتی که او این رو گفت، من از برش کردم. تو این رو از بر می‌دانستی این همه سال در کنار من؟ تو این رو با خودت داشتی؟ چه خیانتی! ببخش. پسر عجیبی هستی تو و خودت گمان میکنی که زن عجیبی نیستی؟ تو از زنها چه میدانی؟ نمیشناسیشان. مارک آزرده شد، اعتراض کرد. آنت لبخند زد: هی بدخروس، جوجه خروس، به دانایی خودت و آن دانایی خودت و آن دانایی ناچیزت نناز. آنچه تو از زنها میدانی، آنچه به گمان خودت میدانی، نمیگذارد که تو اونها رو بشناسی. مرد از زن جز لذت خودش چیزی نمیشناسد. برای آنکه به راستی زن رو بشناسی، باید بتوانی خودت رو فراموش کنی و این در امکان سن و سال تو نیست. دوست من، آنچه من هستم هزاران زن همانند. من یک استثنا نیستم. زنهایی که در من نگاه کنند و بخوانند خودشون رو باز میشناسند، ولی اونها تخته های پنجره خانهشون رو به روی خود میبندند. و کسانی که در کنارشان زندگی می‌کنند به خود زحمت آن نمی‌دهند که از درز تخته‌ها نگاه کنند و آنچه در اندرون خانه‌ها می‌گذرد علاقه ندارند. تو ناقلا دیده‌ای، چشمت رو لای درزها برده‌ای و آنچه دیده‌ای به نظرت شگرف می‌نماید. شگرف این است که تو دیده باشی، ولی آنچه دیده‌ای زن همان است، دوست من. راستش هم چیز ساده‌ای نیست. تو هم نیستی. انسان موجودهای بسیار در یک تن هست، ولی هرچی باشد باز آن همه یکی هستند، نه در همه کس، در تو، در من، و من این یکیست که در تو دوست دارم و میخواهم که تو اون رو در من دوست بداری. خواهیم دید، من هیچ قولی نمیدهم. تو این رو برای آن میگویی که سر لجن بیاری، ولی من تو رو به این کار مجبور میکنم. خودت میدانی که استبداد با من در نمیگیرد، ولی در ته دلت دوستش داری. اگر خود مستبد رو دوست داشته باشم، دوستش خواهی داشت. مارک اکنون خود رو بسی نیرومند حس میکرد. آنت بیهوده میخواست که با او همچنان مانند کودکان رفتار کند. دیگر او رو نمیتوانست فریب دهد. مارک برتری خود رو بر آنت مسجل کرده بود. آنت میگذاشت که او در زندگی مشترکشان قدرتی کسب کند و از تن دادن بدان لذتی نهفته به او دست میداد. مارک همان کرد که همه مردان میکنند. همین که این قدرت رو به دست آورد از آن سوء استفاده کرد. مارک تازه از بیرون آمده بود. آنت نشسته بود و چیز میدوخت. مارک رفت و او رو بوسید. دغدغه‌ای در خاطر داشت. مادر رو نگاه کرد و دور شد. به نظر رسید که کتابی رو در کتابخانه می‌جوید. از پنجره به بیرون نگاه کرد. آمد و کنار میز روبروی مادر نشست. کتاب رو باز کرد و ورق زد، چنان که گویی سرگرم خواندن است. سپس دست دراز کرد و مچ دست مادر رو گرفت و شتاب زده گفت: می‌خواهم چیزی از تو بپرسم. مدت‌ها بود که مارک می‌خواست این رو بگوید، ولی جرأت نکرده بود. از همین رو بود که این بار در گفتن شتاب داشت. از هنگامی که او آمده بود، آنت پرسشی رو که مارک بر سر زبان داشت حس کرده بود و از آن در بیم بود. کوشید شانه خالی کند. وانمود کرد که بر میخیزد و پی چیزی میگردد و با لحن فارغ گفت: خب بپرس پسرم. ولی مارک او رو محکم در جای خود نگه داشت. آنت ناچار دوباره نشست. مارک رهایش نمیکرد. چشمهایش به پایین بود. بر خود فشار آورد که سر و روی مطمئن به خود بگیرد. به تندی گفت: مامان، یه چیز هست که ما هرگز دربارش حرف نزدیم. همه چیزهای دیگر متعلق به خود توست و من حق ندارم از تو بپرسم، ولی این یکی من حق دارم، چرا که به من هم تعلق دارد. برایم از پدرم بکن. مارک دچار هیجان شدیدی بود. تنها از امروز نبود که او از ولادت نامشروع خود رنج می‌برد. در تماس‌های خود با اجتماع همین خود موجب برخوردهای فراوانی براش شده بود که طبع زودرنجش در برابر آن چنگ و دندان نشان می‌داد. اما غرورش بیش از آن بود که بدان اعتراف کند. در همان نخستین ماهایی که به دبیرستان رفته بود، زخم‌های چندی که اون رو بی تلافی هم نگذاشته بود بر دلش رسیده بود. این زخم‌ها عمیق نبود. دانش آموزان پاریسی حواسشان به چیزهای دیگری است تا که بخواهند در پی وارسی رفتار و کردار پدر و مادر یکدیگر باشند، آن هم در بحبوحه جنگی که همه اصول اخلاق و سرتاسر جامعه رو زیر و رو می‌کرد. با تحقیر حریصانه‌ای که بیشتر این بچه‌ها درباره زنها ابراز می‌نمودند، اونها رو شایسته کار دیگری جز همخوابگی نمی‌شمردند. از این رو امکان نداشت که آزادیشان رو گناهی برایشان بشمارند. می‌ترسیدند که عقب مانده جلوه کنند. مارک جز پاره‌ای نظرهای دور از ادب اما خالی از بدخواهی از این یا آن بچه ناتراشیدی که شاید هم گمان می‌کرد به او خوش آمد می‌گوید نشنیده بود. اما اون مسئله رو چنین برگزار نکرده بود. از هر گونه کنایه‌ای که حتی از دور متوجه مادرش می‌شد به لرزه می‌افتاد. درباره آبروی آنت خیلی بیشتر از خود او حساسیت داشت. واکنش او در این هنگام برخاسا بود، به ضرب مشت. بعدها به هنگام بازدید 15 روزه‌اش از مادر خود در شهرستان متوجه نگاه خال زنک‌ها شد که هر دویشان رو زیر چشمی می‌پاییدند و در باره‌شان وراجی می‌کردند و همچنین برخی زنان میانه حال شهری که به وقت گذر وانمود می‌کردند که اون دو رو نمی‌بینند. مارک این تأثیرات خود رو هیچ با مادرش در میان نگذاشت، اما این همه در بیزاریش از شهرستان و در عزمش به آن که دیگر بدانجا باز نگردد کم تأثیر نداشت. این هنوز چیزی نبود. کسانی که بدانها عرج نمی‌گذاریم می‌توانیم پا بر سر آنچه می‌اندیشند بنهیم. آنان پیش از خاک راه وجودی ندارد. کار پس از آن به همین پایان میابد که بر کفش‌های خود بروسی بکشیم و برای آنکه بهتر پاک شوند روح جوی چرمش تف کنیم. ولی کسانی که بدانها دل بسته ایم، کسانی که قلب ما خواهان ایشان است. مارک پا به 18 سالگی نهاده بود و چند ماهی شد که در راه به سایه زرین عشق برخورده بود. در این قلب جوان، قلب دست نخورده و طوفانی، احساس لطیفی راه یافته بود. میپنداش که دلباخته خواهر یکی از دوستان دبیرستانی خود شده که چند باری او رو در کوچه با برادرش و سپس تنها دیده بود. هر دوشان تصادف رو راهنمایی کرده بودند تا راههایشان به هم برسد. کشش متقابلی درباره هم داشتند. مارک به دیدن آن دوست در خانه اش رفته بود، اما هرگز از او دعوت نشد که باز بیاید. شاید اگر دوست با سبکسری این انتظار رو در او بیدار نمی کرد، این اهانت با چنین حدتی بر او محسوس نمی شد. از آن پس شرم زدگی برادر و شتاب ناشیانش در پرهیز از مارک بر جنبه اهانتبار این فراموشی عمدی افزوده بود. خانواده برای بود که جوانک ناپسند را از خود دور نگه دارد. این زخم دردناک موجب شد که مارک بی‌اعتنایی های دیگری رو که بدان توجه نداشته بود کشف و شاید هم از خود اختراع کند. او برد که هرگز در پاره محافل بورژوایی که دوستانش در آن رفت و آمد داشتند پذیرفته نشده است. گرچه او هرگز به جد آرزوی رفتن به آنجا نداشته بود، ولی اکنون به نظرش می رسید که در آن به رویش بسته است و این همچون سیلی برایش بود. تشنج اوسیان بر ضد این اجتماع به دو دست داد. ولی با آنکه او سخت جانب مادرش رو در برابر اجتماع می گرفت، در نهان از کسی که این اهانت رو برایش موجب می شد دل آزرده بود و اندیشه زخم بیدش پیوسته به این پرسش باز می گشت که پدرش که بود؟ برای چه از وی محرومش کرده بودند؟ مارک می دانست که با چنین پرسشی دل مادر رو به درد خواهد آورد، ولی دل خود او نیز به درد آمده بود. هر کسی حسه خود مارک خواست که بداند. آنت اون چرا که مارک در کار گفتنش بود پیش بینی کرد و با این همه امیدوار بود که اون آن رو بر زبان نیاورد. بیشک آنت میبایست این رازهای گذشته رو بر او بگوید. با خود عهد کرده بود که پیش از آن که پسرش بپرسد آنها رو بر او آشکار سازد، ولی کار رو پیوسته به بعد موکول میکرد. میترسید و اینک مارک بر او پیشی جسته بود. آنت آشفته خاطر گفت: پسر جان، پدرت هرگز تو رو نشناخته، زیرا با تو گفتم که من در دیده مردم بر کنار از سرزنش نیستم. من پیش از آن که تو به دنیا بیایی از او جدا شدم. مارک گفت: اهمیت ندارد، من باید بشناسمش، حق من است. حق او؟ او هم آیا مارک از این حق بر ضد مادرش استفاده خواهد کرد؟ گفت: حق توست. آیا زنده است؟ زنده است. اسمش چیست؟ چه کسی است؟ کجاست؟ بله همه رو برات خواهم گفت، ولی صبر کن یه لحظه. آنت نفسش میگرفت. مارک دلش سوخت ولی میخواست بداند. نه چندان به گرمی گفت: عجله نیست مامان، یه روز دیگر در این باره حرف میزنیم. آنت فریب ناشکیبایی او رو که درست پنهانش نمیداشت نخورد. نمیخواست به لطف سرزبانی او تن در دهد. نیروی ارادهش رو فراهم آورد و گفت: نه همین امشب، تو برای دانستنش عجله داری، من هم عجله دارم که تو زودتر بدانی. همانطور که گفته ای، این چیزیست که تعلق به تو دارد و نزد من مانده است. میبایست مدتها پیش حسابش رو به تو پس میدادم و تو امشب بدهی من رو به یادم آوردی. مارک خواست عذرخواهی کند. آنت گفت: ساکت باش، امشب با من است که حرف بزنم. حال که آنت رفت تا به سخن درآید، مارک تقریبا آرزو میکرد که او خاموش شود. آنت گفت: چراغ رو روشن کن، کلید در رو هم بچرخون که هیچ کس مزاحم نشود. آنت تازه آغاز سخن کرده بود که در واقع در زدن. بیشک سیلوی بود. در همچنان بسته ماند. آنت بی هیجان آشکار طرح کلی داستان گذشته و نامزدی به هم خورده خود رو باز گفت. سخنش با آزرمی والامنش همراه بود، چنان که هیچ چیز از آنچه تنها از آن خود او بود بر زبان نمی آورد، اما هیچ چیز هم از آنچه می بایست و می خواست بگوید پنهان نمی داشت. می کوشید تا ضمن گفتن وسوسه آن رو که شنونده چه می اندیشد واپس بزند. مارک هیچ واکنشی نشان نمی داد. یخ بسته گوش به مادر داشت. به نظر می رسید که مادر و پسر هر دو نسبت به حوادث دوری که تصویرش بر پرده می گذشت بیگانه باشند. با این همه خدا می داند که آنت با چه استرابی در کمین یک موج همدردی بود. هرچند بیان که رضا دهد که خود آن رو برانگیزد. مارک تا پایان سرگذشت چیزی از احساس خود نشان نداد. سپس وقتی که آنت در انتظار حکمی که او می باید صادر کند، همینقدر توجه داد که نام خانوادگیش رو به من نگفتی. آنت او رو تنها به نام کوچکش خوانده بود. گفت: روژه بریسو. دلش از رفتار سرد پسر یخ بست. مارک توجهش تنها به نامی بود که مادر گفته بود. او رو خوب می شناخت. فریاد زد: آن نماینده سوسیالیست؟ تعجبش شادیش شد درست پنهان نمی داشت. هیچ پنهانش نمی داشت. بریسو در میان سخنگویان مجلس شهرت درخشانی به دست آورد. جوانان رو خیره می کرد و این خیرگی رو آنت در نگاه پسرش خواند و به لرزه درافتاد. ولی مغرورتر از آن بود که نشانش دهد و درست کارتر از آن که بخواهد از ارزش دشمن بکاهد. گفت بله، نام بلند آوازه‌ای دارد، جای آن نیست که تو از آن شرمنده باشی. آنت درست این جمله رو بر زبان نرانده بود که بر لبان پسرش خواند، پس برای چه مرا از آن محروم کردی؟ ولی مارک چون این چیزی نگفت، از جا برخواسته بود و در اتاق می رفت و می آمد بیان که چیزی بگوید. آنت رفت و آمد او رو دنبال می کرد، در اندیشهش خواند و حتی میل آن رو که از خود دفاع کند از دست داد. اگر مارک از او دفاع نمی کرد دیگر چه فایده داشت؟ راست به سوی خطر رفت، نه برای جلوگیری از آن، بلکه برای آنکه راه بر آن بگشاید. پرسید می خواهی با او آشنا بشوی؟ گفت بله. می توانی؟ من همه چیز رو به تو نگفتم. او از وجود تو خبر دارد، می داند که تو پسرش هستی، بی شک هم آماده خواهد بود تو رو به عنوان پسرش بپذیرد. مارک برافروخته فریاد زد و تو این رو اصلا به من نگفتی. آنت سخت رنگ پریده چشمها رو بست، سپس اونها رو باز کرد و به چشمهای پسرش دوخت. گفت برای گفتنش منتظر ماندم که تو مرد بشی، می بینم که شده ای. مارک تلخامی بزرگمنشانه‌اش رو حس نکرد. پرسید خانه‌اش کجاست؟ گفت نمی‌دانم، ولی نشانیش رو تو آسان می‌توانی پیدا کنی. مارک همچنان با قدم‌های بلند در اتاق راه می‌رفت. دیگر با آنت نمی‌اندیشید، تنها به خودش می‌اندیشید. حق خود رو پایمال شده می‌دید. بی هیچ ترحم گفت فردا می‌روم ببینمش. در قلب جوانان این بی‌رحمی برای چیست؟ مارک پس از آنکه به اتاق خود رفت و تنها ماند به بی‌رحمی خود پی برد، ولی آن رو با لذت چشید. می‌دانست که قلب کسی رو که دوستش می‌داشت و کسی رو که خود دوست می‌داشت خون می‌کند و خالی از پشیمانی نبود، ولی طعم گس پشیمانی بر لذتش می‌افزود و انتقام می‌گرفت. از چه؟ از اینکه مادرش به دوزیان رسانده بود یا از اینکه دوستش می‌داشت؟ اگر آنتو رو کمتر دوست می‌داشت، او کمتر دفعه انتقام برمی‌آمد، و اگر خود او مادر رو دوست نمی‌داشت، به هیچ رو انتقام نمی‌گرفت. آنت در دست او بی‌دفاع مانده بود و مارک از آن سوء استفاده می‌کرد و بهانه سوء استفاده لذت ناگفته آن در این است که شخص به خود می‌گوید که هر وقت دلخواه او باشد می‌تواند این بازی را موقوف کند، ولی پس از آن که بازی آغاز شد، ای بسا کسان که نتوانستن از آن دست بکشند. آنت رنج می‌برد، پسرش را بیش از اندازه دوست داشت. آری، با خودخواهی بیش از اندازه، ولی چگونه می‌توان بی خودخواهی دوست داشت؟ او را من از وجود خودم درست کردم، او من است، چگونه من در دوست داشتن او خودم رو فراموش کنم؟ با این همه میبایست چنین کنم، نتوانستم، نمیتوانم کیفرش را ببینم. آنت از مدت‌ها پیش میدانست که چنین روزی فرا خواهد رسید و این روز فرا رسیده بود. آنت بیش از اندازه درنگ کرد، بر خود میلرزید که این پسر را که حسودانه در چنگ گرفته بود از دست بدهد و او را از دست داده بود. تنها یک دقیقه کفایت کرده بود که او از وی برکنده شود. آنت وحشت زده بود. در این دلهای جوان سراسر زندگی فداکارانه مادر در برابر یک دقیقه کامجویی با یک امید سودایی از یاد برده می شود. آنت این رو از پیش با هراس دانسته بود، ولی واقعیت از چارچوب پیشبینیش فراتر می رفت. مارک حتی یک کلمه مهرامیز و یک حرکت در جهت مراعات خاطرش نداشته بود. به یک باره او رو به دور انداخته بود. گذشته رو به هیچ چیز نمی گرفت. تنها فردا رو به حساب می آورد. آنت شب رو در این اندیشه گذراند که فردا و شب بعد وقتی که همه چیز وقوع یافته باشد چگونه خواهد بود. از پیش شکست خورده بود. دیگر کوششی برای مبارزه نکرد. بگذار مارک آزاد باشد. هر تصمیمی که او می‌گرفت او بگیرد. آنت خود را در خدمتش می‌گذاشت. حال که دیگر مدت درازی او را با خود نخواهد داشت می‌بایست تا دم آخر یاریش کند. صبح هنگامی که آنت باز پسرش را دید، دیگر از آنچه تصمیم گرفته بود برنگشت. بهترین لباس‌های او را برایش آماده کرد. مراقب آرایش روی و مویش شد. یک دم ترکش کرد و میز چاشت رو چید و هنگامی که سر میز بودند، آنت خود رو مجبور به خوردن میکرد تا مارک فکر نکند که میخواهد پسرش بر او دل بسوزاند. مارک تند و پرولع میخورد، زیرا به ساعاتی که در پیش بود میاندیشید و شتاب داشت که زودتر برسد. آنت گفت که آن نشانی رو که مارک میجست به دست آورده و به او توصیه کرد که از پی بریسونه به خانهش بلکه به دفتر وکالتش برود. دلایلش درست و به جا بود. آهسته و متین حرف میزد. مارک موافقت نمود. از تلاشی که میبایست مادرش کرده باشد سپاسگزارش بود، اما چیزی از آن به دو ابراز نکرد. در نیتش نبود که بگذارد اکنون هیجانی عاطفی آشفتش بدارد. پیش از هر چیز میخواست به چشم خود ببیند و قضاوت کند، و اما آنت که در انتظار قضاوتش میماند و رنج میبرد، خب بگذار رنج ببرد. چند ساعتی بیشتر یا کمتر، عادت داشت. مارک بعد با او مهربان خواهد بود. آری، با خود چنین عهد میکرد هر تصمیمی که بگیرد. و آنت پس از این رنج بردن لذت آن خوشی رو که مارک برایش فراهم خواهد کرد بیشتر خواهد چشید. مارک اکنون به قدرت خیش بر مادرش بیش از اندازه مطمئن بود. آنت میتوانست صبر کند. مارک وقت کافی داشت. از سال 1900 تا اون زمان روژه بریسو مرحله درخشانی از زندگی رو پیموده بود. مدافعات پرآوازه، موفقیت‌هایش در دادگاه و پس از آن در مجلس نمایندگان او را در ردیف نخست جای داد. در مجلس او در مرز دو حزب رادیکال و سوسیالیست قرار داشت و با چشمی مراقب رخنه‌ها همیشه آماده بود که از یک کشتی به کشتی دیگر نقل مکان کند. چندین بار وزیر شد. در وزارتخانه‌های مختلف، آموزش و پرورش، کار، دادگستری و حتی یک چند نیروی دریایی و مانند همکاران خیش بر این یا آن کرسی وزارت خود را به یک اندازه در جای شایسته خود احساس می‌کرد. چه همه کرسی‌ها برای همه کسانی است که روی آن می‌نشینند و از همه گذشته در این یا آن وزارتخانه همان یک ماشین است که کاربرد آن در همه جای یکی است. وقتی که شخص شیوه کار با آن را دانسته باشد، باقی مطلب و مردمی که بر آنها حکومت می‌شود کم اهمیت دارد و آنچه به حساب می‌آید روی هم رفته همان حکومت است. بریسو ضمن ور رفتن با آن همه موضوع‌های مختلف پشتوانه اندیشه‌ها و یا درست‌تر بگوییم ذخیره کلمات خود را غنی ساخته بود، بیان که چندان چیزی از کنه قضایا بیاموزد، زیرا بیش از آن سرگرم حرف زدن بود که وقت برای گوش دادن داشته باشد، ولی حرف خیلی خوب می‌زد. با این همه در یک زمینه دامنه معلومات او گسترشی جدی یافته بود، در زمینه پرورش چهارپایان رای دهنده و شیوه بهره برداری از آنها. در میان مردان سیاسی جمهوری سوم تنی چند بودند که در این کار به استادی رسیدند. سرانگشتانش با ساز عواطف توده ها و رمز مضراب‌های آن ناتوانی ها و سوداها و وسواس ها سخت آشنا بود، اما هیچ یک به پای عالی جناب بریسو نمی رسید و نمی توانست این ساز رو با چیره دستی بیشتری بنوازد. هیچ کس نمی توانست سازش های والای دموکراسی رو، ایدئولوژی های مفرقین پوزه رو که فضیلت های نژاد و رذایل نهفته اش رو زیر پوشش خود می گیرند، اونها رو به عرصه آورند و سخت برمی انگیزند با تنینی پرشکوه‌تر به اهتزاز در آورد. او پیانونو از بزرگ پارلمان بود. او پیانو نواز بزرگ پارلمان بود. حزبش، احزابش، زیرا چنان رفتار میکرد که بیش از یک حزب رو از خود میدانستند. برای کنسرت های مجلس نمایندگان و برای سخنرانی های پرتمطراق که صورت چاپ شده آن بر کاغذ سفید بزرگ، آن هم به اتفاق آرا به هزینه رای دهندگان، در سراسر فرانسه پخش میشد، در هر فرصتی به هنرمندی او متوسل میشدند و او هرگز سر باز نمیزد.